أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جل فرج محمد. خب تقریبا آخرین عرصه از عرصه های مشترک روایی مهدوی بین شیعه و اهل سنت تو این قسمت مربوط به حکومت امام مهدی علیه السلامه. تو این قسمت جهانی بودن و حکومت امام مهدی علیه السلام رو میتونیم بیایم بیان بکنیم که در روایات شیعه و سنی به نحوی اومده بیان شده. عرض کردیم که در رابطه با قلمرو حکومت امام مهدی در میان اهل سنت جهان عرب جهان اسلام هم وجود دارد، اما مانند این روایت که می‌فرماید یملک الارض، یعنی تمام زمین رو حاکم می‌شود، حالا سبعا او تسعا یا مدت‌های دیگه. یعنی پس یکی از عرصه‌های مشترک جهانی بودن حکومت امام مهدی علیه السلام. در رابطه با مدت حکومت امام مهدی علیه السلام هم باز میتونیم بگیم که جزء مشترکات ما هست عدد 7 سال. 7 سال هم در میان روایات شیعه هم در میان روایات اهل سنت وجود داره. توی روایات شیعه تا 309 سال هم برای حکومت شخص امام مهدی علیه السلام بیان کردند که علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید ممکنه که این عددهای مختلف 7 سال، 19 سال و چند ماه، نمیدم 40 سال، 70 سال، 309 سال، هر کدوم ناظر به یه مرحله از کار امام مهدی علیه السلام باشد. یعنی یه مرحله جنگش، تثبیت حکومت، استقرار کاملش، نمیدم روشن شدن دستاوردهای حکومت امام مهدی علیه السلام، مسلمون شدن همه مردم عالم، هر کدوم ناظر به یکی از این ابعاد کاری امام مهدی علیه السلام باشه. ولی در این حال 7 سال در میان شیعه و سنی معروفه، منتها باز با این تحلیل که در شیعه میاد میگه که 7 سالی که برابر با 70 سال خواهد بود. اینم به عنوان یه عرصه مشترک. خود همین البته احتیاج به کار داره که یعنی چی مثلا 7 سالی که به اندازه 70 سال؟ آیا مثلا وضعیت عالم متفاوت می شود، عمر مثلا روزها طولانی تر می شود، یا اینکه کار امام مهدی با برکت می شود؟ یعنی فعالیتی که مثلا حکومت‌های دیگه ممکنه در 70 سال داشته باشن، امام مهدی علیه السلام در 7 سال خواهد داشت؟ جای تحلیل داره. دستاوردهای حکومت امام مهدی علیه السلام باز جز مشترکات حدیثیه: امنیت، عدالت، رضایت عمومی. توی روایات مثلا داریم که پرندگان هوا، ماهیان دریا از حکومت امام مهدی علیه السلام خوشحال هستند. بحث غنا و حالت بی‌نیازی، در حقیقت یعنی استغناء، در مردم شکل میگیره. ما روایت داریم هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت که ازش استفاده میشود که امام مهدی علیه السلام 2 جور پرداختی داره: یه پرداختی بر اساس مساوات به هر کسی به اندازه دیگری، و یه پرداختی بر اساس عدالت، یعنی به هر کسی به اندازه نیازش دادن. تو این قسمت دومیش داره که منادی از جانب امام مهدی علیه السلام ندا میدهد که هر کسی که نیازمنده مراجعه کنه. یه بند خدای مراجعه میکنه، امام مهدی میگه که برو پیش خزانه دار بگو که ان المهدی یامر که ان تعطیني مالا. بعد میاد خزانه دارم بهش میگه که هر مقدار که نیاز داری بردار. اینم نامردی نمیکنه، دامن عربی رو میگیره پر میکنه، خوشحال میاد بیرون، میگه که نه هیچ خبری نیست، کسی نیومده. شروع میکنه با خودش کلنجار رفتن که چی شد، آیا من نیازمندترین مردم بودم؟ آیا مثلا خدا و امام مهدی که تونستن ما بقی رو بی نیاز بکنن ناتوان هستن از این که مثلا من رو بی نیاز بکنن؟ این تیکه بعدی روایت نداره که علل قاعده میاد پیش خزانه دار میخواد برگردونه، میگه که من خودسر که ندادم که ازت پس بگیرم. این حلقش نیست، حالا من خودم وضوح خودم این رو گفتم، اما این ادامهش داره که میاد پیش امام مهدی علیه السلام میگه که من پشیمون شدم، میخواد برگردونه. و امام مهدی برخورد کریمانه میکنن، میفرمان ما اهل بیت وقتی که به کسی چیزی بدیم ازش پس نمیگیریم. یعنی اینجور حالت استغنا در پرتو حکومت امام مهدی علیه السلام در مردم پدید میاد. مثلا این روایت رو دقت بفرمایید: ابشرکم بالمهدی، شما رو بشارت میدم به امام مهدی علیه السلام که یملع الله بهی قلوب امت محمدن غنا، که خداوند دلهای مردم رو مالامال از بینیازی میکند. این قسمت هم شاهد بر همون عرضم بود که گفتم که اینا جهان عرب میگن، جهان اسلام میگن، کل زمینم میگن. اینجا ناظر به مسلمون ها داره مطلب رو میاره بیان میکنه. و مورد بعدی که باز تو این زمینه داریم نزول حضرت عیسی علیه السلامه. روایت نبوی از پیغمبر مکرم خداست که صحیح بخاری آورده، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چطور خواهید بود شما زمانی که عیسی ابن مریم در میان شما فرود بیان، اما عیسی ابن مریم امامتون نیستا، امامتون فردی از خودتون. حالا تو این کتاب همین اندازه آورده، صدر و ذیلش و اول و آخرش رو یه جوری زده که دیگه معلوم نباشه که این امامکم کیه. اما تو روایات شیعه، توی سایر روایات اهل سنت اومده بیان کرده که حضرت عیسی علیه السلام در بیت المقدس نازل میشن، زمان نماز فرا میرسه، امام مهدی بهشون میگن که نماز رو اقامه کنید، ایشون میگن که نه، این امری خدا برای شما قرار داده، و اقتدا میکنن نماز خودشون رو به امام مهدی علیه السلام، و بعدش هم در کارها از جمله کشتن دجال و اینا امام مهدی رو یاری میکنن، معاونت میکنن کار امام مهدی علیه السلام رو. پس اینم در صحیح بخاری اومده، باز خاطر شریفتون باشه که روایت نزول حضرت عیسی در صحیح بخاری هست. بله، حدیث نبویه، قال رسول الله. نمیدونم دیگه، اون نتایجشو بیان نکردن. یه وقت ما روایاتش هم جمع کردیم، چیزی روشن دستگیرمون نشد. حالا یه سری جزئیاتو بیان کردن، مثل ازدواج کردن و نکردن و نتیجه کار چی میشه اینا، ولی خیلی شفاف نبود برامون. خب اینا به عنوان عرصه‌های مشترکی که ما با اهل سنت در رابطه با مهدویت داریم. تو این قسمت کتاب‌های مختلف هست، مثلا بررسی تطبیقی مهدویت مال آقای اکبر نژاد توی این قسمت ها به درد میخوره، در انتظار ققنوس مال آقای علیزاده این مطالب رو کم و بیش آوردن بیان کردن. بالاخره کافی شما کتاب منتخب الاثر رو باز کنید، تو هر موضوعی که آورده نگاه کنید، مثلا روایت شیعه آورده، روایت اهل سنت رو آورده، و دو ساعت وقت گذاشتن بیش از 30-40 مورد شما میتونید مشترکات حدیثی شیعه و سنی رو بیاد لیست بکنید. پس یه محور خوبیه برای مشترکاتی که ما داریم در حوزه مهدویت، که بر اساس اونها انسان بیاد اختلافات رو کنار بزنه و تکیه کنیم روی این عرصه برای وحدت. خب یکی از مباحث قابل توجه بحث عرصه‌های اختلافیه. خب ما با اهل سنت یه حرفایی هم داریم در رابطه با امام مهدی علیه السلام که یکی نیست، اونا یه حرف میزنن و ما هم حرف دیگری میزنیم. باز اینجا چون ما محور رو عرصه‌های مشترک با اهل حدیث گرفته بودیم، از همون اهل حدیث شروع میکنیم. عرصه های اختلافی ما با اهل حدیث چیه؟ یک. عرصه های اختلافی ما با عرفا و متصوفه چیه؟ دو. و عرصه اختلافی ما با غرزده های سکولار چیه که همش اختلافه با اونا؟ دقت می فرمایید؟ با این فضا عرض به حضورتون شما بفرمایید که ما کجاها با اهل سنت در رابطه با امام مهدی علیه السلام دیدگاهمون متفاوته. یکیش ولادت، دیگه ظهور. ظهور یعنی در مقابل غیبت و اینا منظورتونه؟ خب آخه اون به خاطر این است که مثلا ممکنه که اصل ولادت و غیبت و اینا رو قبول ندارن، اینم دیگه به تبع اونه در حقیقت. یعنی این که پدرشون کیه، فرزند چه کسی هستن، باز جز عرصه‌های اختلافیه. شخصی و نوعی بودن، بله. به نحوی بله، در رابطه با اون جایگاه رفیعی که امام مهدی علیه السلام دارد. یا حالا ما اینجا با یه عبارت دیگه تحت عنوان شخصیت اخلاقی امام مهدی علیه السلام ازش یاد کردیم، بله. خب اونا آخه از اولش قبول ندارن تا به دوازدهمش برسه. نگاه کنید، پس ما بحث رو اینجوری بیایم مطرح کنیم، عرصه های اختلافی در حوزه مهدویت چی هستن؟ کاری به عرصه های اختلافی توی عرصه های امامتش نداریم، اون که بحث مفصل خودش رو میطلبه. یعنی بیایم سراغ خود شخص امام مهدی علیه السلام با این روی کرد که یه مقدار عرصه هامون به موضوعمون هم عرض به حضورتون نزدیکتر باشه و مرتبط. از جمله عرصه‌های اختلافی همونطوری که فرمودید، یکیش در رابطه با نسب امام مهدی علیه السلامه. نسب توی یه بخشایش ما مشترک بودیم که از نسل پیغمبر خداست، از نسل امام علی علیه السلام و حضرت زهراست. اما وقتی که از اهل سنت میپرسیم خب بعدش چی؟ برخی از اهل سنت حداقل میان میگن که امام مهدی از فرزندان امام حسن مجتباست. یعنی از اینجا راه رو کج میکنن. پس به عبارتی اهل سنت معتقدن که نسب امام مهدی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه، در حالی که ما معتقدیم که نسبش به امام حسین علیه السلام میرسه. این یه عرصه اختلافی. عرصه اختلافی دوم در رابطه با نام پدر امام مهدی علیه السلامه. اهل سنت میان میگن که همون حدیثی که فرموده اسمه اسمی، ادامش اینه که اسم ابیه اسم ابی. یعنی فرموده نام امام مهدی نام منه، نام پدرشون هم نام پدر منه. بر این اساس اگر بخوایم دیدگاه اهل سنت رو بگیم، اونا در حقیقت میان میگن که پیغمبر مکرم خدا فرموده است که نام پدر امام مهدی عبداللهه. اینجوری در حقیقت اونها عرصه اختلافی جدیدی رو پدید میارن توی این قسمت. پس هم در رابطه با نام نسب و هم در رابطه با نام پدر مطالبی رو اونا میگن که یه مقداری با دیدگاه ما فرق میکنه. یکی از کتابهایی که اهل سنت تقریبا توی این مطالب آوردن بیان کردن همین کتاب علما و شیعه یقولونه. اگر خود طراحی کتابم نگاه بکنید، مثل اعلامیه مجلس ترحیم در آوردن، یه روبان مشکی اینجا کشیدن، یعنی میگه که باید فاتحه علمای شیعه رو بخونید، اینا مرده‌های متحرک هستن. در حقیقت این کتاب رو دسته اول از اهل سنت نوشتن، وهابی‌ها اهل حدیث، اما چون اینها با شیعه میانه خوبی ندارن، عملا حرف دسته سوم رو دارن تکرار میکنن. یعنی یکی از مشکلات ما تو این موضوع همینه، در میان اهل حدیثی که مشترکات زیادی با شیعه در حوزه مهدویت دارن، وهابی هایی هستن که یه دشمنی خاصی با شیعه دارن. اینها برای کوبیدن شیعه عملا میان حرفای اون دسته سوم که منکر مهدویت و بعد میگن که مهدویت وارداتی از یهود و اینجور چیزا هست، میان مطرح میکنن که خب مثل اینه که اصلا همون اعتقادی که خودشون هم دارن از اصل میان قطع میکنن و میزنن. وقت با هزینه های خیلی گزاف، یعنی الان میبینید با کاغذای گلاسه و روغنی و اینا اومدن جلو، و از همه اینا بدتر این که دونه دونه کتابهای ما رو مطالعه کردن، از قدیمی ترین کتابهای ما مثل کتاب کافی تا کتابهای امروزی مثل رساله مراجع تقلید، هر کجا که یه مطلبی بوده که میتونستن دست بندازن عرض حضورتون هو کنن، اومدن ازش تو استفاده کردن. میگه الفصل و سامن مهدی و شیعه، فصل هشتم امام مهدی که شیعه میگوید. وقت تو این قسمت نامنسب و اینا، حالا یه مقدمه آوردن، من یه تیکه از این مقدمه رو خدمت شما بخونم ببینید چجوری آوردن مطلب رو بیان میکن. این رو بله یکی از دوستانمون رفته بودن، یکی از دانشگاه مدینه، برای اینکه هدایتش کنن این کتابو داده بودن بهش که هدایتش کنن. بله، میاد میگه که یتفق و اهل الشیعه و السنه على خروج المهدی في آخر الزمان ولا يتفقون على ذلك ايضا. میگه که شیعه و سنی در رابطه با قیام امام مهدی در آخر الزمان متحد هستند، اما در عین حال اختلاف هم دارند. اما اهل السنه فيعتقدون بانه يخرج في اخر الزمان رجل من ذريه النبي يحكم المسلمين ويملا الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. سنی ها معتقدن به این که در آخر الزمان مردی از نسل پیغمبر مکرم خدا میاد، حکومت مسلمان ها رو در دست میگیره، زمین رو پر از عدل و داد میکند همچنانی که مالامال از ظلم و ستم شده باشد، و اسمه و اسم ابیه موافق لاسم نبی، نام او و نام پدرشون مانند نام پیغمبر مکرم خداست. کما قال، همونطوری که پیغمبر خدا فرموده است، یخرج فی آخر الزمان رجل یوافق اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، یملع الارض عدلا کما ملئت ظلما و جورا. میگه همونطوری که پیغمبر خدا فرموده است که کسی خواهد آمد اسمش و اسم پدرش موافق با اسم من است. میگه که و معنا هذا الحديث، معنای این حدیث این است که انه اسمه محمد و اسم ابیه عبدالله، فاسمه محمد ابن عبدالله و لیس محمد ابن الحسن، فتأمل الفرق. میگه نام پدرش عبدالله، نه اینکه نام پدرش حسن باشد، بدون پس فرق مثلا اینجوریه. بعد میاد بیان میکنه، میگه که والمهدی هو من نسل النبی من ذریه الامام الحسن رضی الله عنه و لیس من ذریه الامام الحسین رضی الله عنه، اذن فالمهدی غیر معلوم لنا الان. میگه که بنابراین امام مهدی برای ما الان معلوم نیست. یعنی به عبارت دیگه اینا میان میگن که ما میدانیم نام پدرش عبدالله و نسبش به امام حسن مجتبی میرسد، اما چند تا واسطه بین اینا هست. میگه خدا میدونه. میگه مثل شیعه نیست که مثلا بیم بگیم که امام حسن عسکری فرزند امام هادی تا برسونیم به امام حسین. میگه که ما میدانیم که از اون عرض به حضورتون نسل هست، اما 50 تا، 100 تا، 10 تا، 15 تا خدا میدونه. خب پس در رابطه با نسب و نام پدر امام مهدی جز عرصه‌های اختلافیه که داریم، ولادت امام مهدی علیه السلام هم خب طبیعتاً جز عرصه‌های اختلافیه که ما با اهل سنت تو این حوزه داریم. حالا به نظر شما، اگر شما مثلا از یه نفر سنی بپرسید که نظر شما در رابطه با ولادت امام مهدی علیه السلام چیه، چی بهتون میگن؟ بله، اگر سوال رو بپرسید از یه نفری که وهابی هست و به دنبال رد کردن نظر شیعه است، میاد میگه که هنوز به دنیا نیومده. چون من و شما شیعه میگیم امام مهدی به دنیا اومده، اون فورا میاد میگه که هنوز به دنیا نیومده. اما اگر کسی باشد که روایاتشون در دست داره، ورز به حضورتون توجه هم داره، بخواد محققانه حرف بزنه، علل قاعده نمیتونه بیاد بگه که نه امام مهدی به دنیا نیومده. حد اکثر حرفی که میزنه این است که میگه حرف شمای شیعه که میگید امام مهدی در سال 255 به دنیا اومده، ما اونو قبول نداریم. دقت میفهمید؟ یعنی میگه که دیدگاه شمای شیعه که میگید 255 به دنیا اومده، ما اینو قبول نداریم. دلایلی که مثلا حالا ممکنه که براش بیارن، اما میگه که حالا خدا میدونه که امام مهدی به دنیا آمده است، نیامده است. علل قاعده باید بگن نمیدانیم الان به دنیا اومده یا نیومده. حالا توضیحش توی جواب دادن به این شبهه ولادت بیشتر خدمتون عرض میکنیم. یه عرصه اختلافی دیگری که داریم در رابطه با عملکرد متفاوت امام مهدی از پیامبر مکرم خداست، یعنی سنت متفاوت. یا کنید توی روایات ما احادیثی داریم که در این احادیث از اهل بیت سوال کردن که ایسیر و به سیرت جده، آیا امام مهدی علیه السلام مانند جدشون پیغمبر خدا رفتار میکنن؟ امام صادق میفرماید هیهات هیهات یا زراره، هرگز مانند پیغمبر خدا رفتار نمیکنن. میگه مانند حضرت علی علیه السلام رفتار میکنه، باز میفرماید هرگز مانند حضرت علی علیه السلام هم رفتار نمیکند. اون وقت اینجا اهل سنت میان میگن که یعنی چی امام مهدی علیه السلام مثل پیغمبر خدا رفتار میکنه، چرا شما میگید که متفاوت از پیغمبر خدا رفتار میکنه؟ اینا مرسی اختلافی پدید میاد. ما ما میگیم که به خاطر این که کار امام مهدی مجزای از کار دیگرانه، در نتیجه خب یه تفاوتی داره بالاخره. یعنی میگیم الان امام حسن یه جور رفتار کرد، امام حسین یه جور رفتار کرد دیگه، از این استفاده میکنیم برای جواب دادن. بله در امتداد هست، اون چارچوبای کلی یکیه، اما نحوه رفتاریشون فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. حالا ما برمیگردیم یه جواب اجمالی میدیم به اینا، نمیخوایم شبهه ایجاد کرده باشیم و رد شده باشیم، نه اینی که بیایم کاملا ریشیابی کنیم تمام جواب، ولی لااقل بی جواب هم نمیگذاریم، با هم دیگه یه پاسخ اجمالی میدیم. یکی از عرصه های باز متفاوتی که روش تاکید شده و بیان شده، نحوه قضاوت پیغمبر مکرم خدا و امام مهدی علیه السلام هست. توی روایات ما معمولا از این عنوان استفاده شده است که امام مهدی علیه السلام یقضی به قضاء داوود، مانند حضرت داوود قضاوت میکند، یا عرض به حضورتون بینه و شاهد مثلا نیاز ندارد. اینها دوباره ناراحت میشن، میان میگن که نمیشود شما اینجوری عرض به حضورتون بیاد بگید. نه، امام مهدی مانند جدشون پیغمبر خدا هستن که پیامبرم میفرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من پیغمبر خدا فقط بر اساس دو چیز قضاوت میکنم، یک شاهد و دوم عرض به حضورتون قسم. اینم باز یه عرصه اختلافی برای ما پدید اومده. عرصه ششم بحث انتقام از عرب و مردگان. میان میگن که شما میگید امام مهدی علیه السلام بیاد برخی از افراد رو زنده میکند، به سزای اعمالشون میرسونه، به برخی ها مثلا چنین برخورد میکنه. میگن نه، ما قبول نداریم که امام مهدی علیه السلام بیاد مرده ها زنده بشوند، تا چه برسد به این که برخی ها به سزای اعمالشون برسه. و میان میگن که شما امام مهدی علیه السلام رو میاد جوری معرفی میکنید که انگار میانه خوشی با عرب ندارد، در حالی که چرا مثلا اینجوریه. من عبارتشون اجازه بدید از اینجا بخونم بعد بهتر باشه. بله بله بله، توی همین جا توی این کتاب، این صفحه رو میبینید، عکس کتاب غیبت شیخ طوسی رو آورده. این صفحه دقیقا همون صفحه کتاب یک واو کم و زیاد نداره، اونجایی که کار داره رنگشو تغییر داده. حدیثی از امام صادق علیه السلام، اتق العرب فان لهم خبر سوء، از عرب بپریز، خبر بدی برای عرب دارم که اینا با امام مهدی علیه السلام آبشون توی جوب نمیره، نمیدونم همراه نیستن. پایین صفحه ببین چه شیطنتی کرده. میاد میگه و ما ذنب العرب، گناه عرب چیه؟ و النبی صلی الله علیه و سلم منهم والقران بلسانهم. میگه در حالی که پیغمبر خدا عرب بوده و قرآن هم عربیه، یعنی میاد با یه شیطنت همه عرب و پیغمبر خدا و قرآن رو یه طرف قرار میده، امام مهدی رو نقطه مقابل اونا. خب معلومه که کسی که نقطه مقابل قرآن و پیغمبر خدا قرار بگیره محکوم به شکسته. بنده منظورمون اینه که مثلا مثل همون مردم مکه‌ای که امام مهدی نفس زکیه رو براشون میفرسته، دعوتشون میکنه، نه تنها دعوت امام رو لبیک نمیگن بلکه سر از بدنشون جدا میکنن، برای سفیانی که دشمن امام مهدی هم هست میفرستن. یعنی اعراب طاغی، اعرابی که میانه خوشی با امام مهدی ندارند و گردن کشن. نمیدونم حالا اون حسابش شده. نگاه کنید اینجا باز دقت میفرمایید، این قسمت کتاب شریف کافیه، اینجا عنوان باب رو تغییر داده. عنوان باب چیه؟ فل ائمه علیهم السلام انهم اذا ظهر امرهم حکموا به حکم داوود و آل داوود، که اهل بیت علیهم السلام وقتی حکومت دستشون برسه، مثلا تو زمان امام مهدی، مانند حضرت داوود قضاوت میکنن. بعد اینجا خیلی جالب میگه یحکموا به حکم داوود، مانند حضرت داوود قضاوت میکنه، و عین شریعت الاسلام، عین حکم الاسلام و شریعت القرآن، و الله یقول و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. میگه که بس دستورات قرآن چی میشه، بس شریعت اسلام چی میشه. بعد پایینش دقیق جالبتر اینجوری آمده، میگه و تأمل نجمت الیهود حول العنوان، نجمه یعنی ستاره دیگه، میگه نگاه کنید اینا ستاره مقدس یهود رو هم آوردن کنار عنوان بابشون قرار دادن. یعنی عملا میاد میگه که نگاه کنید دو تا دلیل بر این که مهدویتی که شیعه میگوین باطل است، یک، اینا میان میگن که امام مهدی مانند پیغمبر خدا قضاوت نمی کند، مانند حضرت داوود قضاوت می کند که حضرت داوود از انبیای یهوده. دوم این که اینا ستاره مقدس یهود رو آوردن کنار عنوان بابشون قرار دادن. اولا که ستاره مقدس یهود نیست. بعد یکی از مشکلاتی که ما تو کتابهای حدیثی داریم اینه که گاهی قاطی میشه که تا کجاش کلام معصومه، کجاش کلام نویسنده خود کتابه. حالا این چاپی که بوده برای اینکه قاطی نشه یه خدمتی کرده باشن، خود عنوان باب رو با ستاره مشخص کردن که آقا این جزء حدیث نیست. اینا اومدن اتفاقا به همین جا گیر دادن و اینجوری شیطنت کردن. باز مثلا توی اینجا حدیث امام صادق علیه السلام رو آورده، صاحب و هازل امر لا یسمیه بسمی الا کافر، در رابطه با همین نهی از نام بردن امام مهدی علیه السلام. معنای حدیث اینه که امام صادق فرموده است که جز آدم کافر کسی نام امام مهدی علیه السلام رو بر زبان نمیاره، که گفتیم این بیشتر ناظر به دوران غیبت صغرا بوده برای اینکه فشارها رو از روی دوش شیعه بردارن، نگذارن که دشمنان متوجه بشن و از این طریق بیان ضربه بزنن. پایین صفحه میگه فی ای شریعت و فی ای دیانت هاذا، همین اندازه. میگه آخه این چه دین و شریعتیه که اگه کسی اسم رهبرش رو بر زبان بیاره کافر میشه؟ خب برای کسی که مثلا تو جریان ماجرا نیست، یه جوون شیعه یا مثلا جوون سنی، میگه که آره اینا چه دین و مذهبی مثلا دارن. به این شکل عرض به حضورتون اومدن جلو. یه شیطنت دیگه هم اینه که میگن اعداد مرکز احیا تراث آل البیت، یعنی اگر کسی حواسش نباشه فکر میکنه مرکز جهانی اهل بیت اومده این کتاب رو نوشتن. یه اسم شبیه به یکی از مجموعه شیعی هم آوردن براش مشخص کردن که تایید علماء و شیعه یقولون، دانشمندان شیعه میگن. بعضی جاها هم دیگه کاملا ناجوان بردانه اومدن، یعنی همش که مهدویت نیست. مثلا تو این قسمت‌های اولش اینجا یکی از کتاب‌هایی که کلمات امام خمینی رحمت الله علیه رو آورده، امام یه جمله‌ای داره که حالا چون برخی از طهاران گفتن که خیلی عربی نخونید، امام یه جمله‌ای داره، برخی از مراجع دیگه هم دارن که می‌فرماید که آی دانشمندان علمای حوزه به داد قرآن برسید، قرآن رو از مهجوریت نجات بدید، من تأسف می‌خوام بر عمرم که مثلا چرا به قرآن بی توجه بودم، نمی‌دونم از اینجور چیزا. آتولوز ما وحید خراسانی هم همین جمله رو دارن. اینا اومدن پایینش اینجوری میگن هاذا امام الشیعه الاکبر الخمینی یعترف به عدم اهتمامی بالقرآن فی حیاته، میگه این بزرگ شیعیان امام خمینیه که اعتراف میکنه که در طول زندگیش نسبت به قرآن بی توجه بوده. و انه ازاء عمره فی الجهل و الزلال، عمرش رو در جهالت و گمراهی گذرونده. فهل من هاذا حاله امامون، کسی که وضعیتش اینجوری باشه میتونه امام مردم قرار بگیره؟ اینجوری از بزرگ شیطان و اینا نمیشه جواب. چجوری مثلا میخوایی جواب بدید آخه؟ حالا در هر صورت اصلا این یه مقام دیگریه، میخواد بیاد بگه که آقا به قرآن بها بدید، توجه بکنید، اونقدر که مثلا اصول و فقه و اینجا میخونید دو برابرش قرآن بخونه. توی این فازه، نه اینی که امام مثلا قرآن نخونده، نمیدونم از من بیخبر بوده از قرآن، اینجور چیزا. بالاخره اینا گشتن هر کجا یه نکته‌ای وجود داشته که بتوانن هو کنن، دست بندازن، کاری به معناش نداشتن، ناجوان مردان اومدن جلو. خب اینا کار غرب‌زده‌های سکولار نیست، کار اهل حدیث، منتها حرف اونا رو دارن میان بیان میکنه. حرف اهل حدیث غرب‌زده‌های سکولار این بود که مهدویت وارداتی از یهود گرفتن، اینا میان میگن دیدید اینا از یهود گرفتن، میان میگن که حضرت مهدی مانند حضرت داوودی که مال یهوده رفتار میکنه، ستاره مقدس یهود رو کنار بابشون گذاشتن به این شکل. عرصه اختلافی بعدی تخریب مساجده، میان میگن که بابا مردم مسلمون از یارانه هاشون ریال ریال جدا میکنن، مسجد میسازن، پیغمبر خدا اومدن مدینه اول کاری که کردن مسجد ساختن. این چه امام مهدیه که شما شیعه میگید که میاد مساجد رو خراب میکنند؟ بله این میشه جوابش در حقه. باز مورد بعدی تکمیل دینه، ما عرض به حضورتون میگیم که امام مهدی علیه السلام میاد دین رو کامل میکنه، اینا به خیال خودشون یه مرتبه اومدن مچ ما رو گرفتن، میگن اه شما که 1400 ساله دارید میاد میگید که آقا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین کامل شد. اون حرفتو نمیسازه با این که بالاخره دین کامل میشود. بالاخره میگن که تکلیف ما رو مشخص کنید، دین کامل شد یا این که کامل میشود که شیخ صدوق کمال الدین مثلا نوشته در رابطه با امام مهدی علیه السلام. این 8 عرصه اختلافی ما هست با اهل حدیث از اهل سنت. یه عرصه اختلافی نهم داریم با دسته دوم که عرفا و متصوفه هستند در رابطه با شخصیت اخلاقی امام مهدی علیه السلام. اینا میان میگن که آقا امام مهدی شبی که قیام میکند به بعدش آدم خیلی خوبیه، اما قبلش خیلی آدم علیه السلامی نبوده است. یه مرتبه خوب میشود، بعد میاد عرض به حضورتون عالم رو پر از عدل و داد و خوبی میکنه. عملا بله، حالا ممکنه که قسمت از بعد از قیام رو قبول داشته باشن، اما مال قبلش خیر. بله. و آخرین عرصه، عرصه اختلافی ما هست با غرب زده های سکولار. یعنی عرض به حضورت ما میگیم که مهدویت ادله مختلفی دارد، ادله عقلی، قرآنی، روایی. اینا میان میگن که آقا مهدویت تنها دلیلش یه مش روایته که همش هم ضعیفه. اینا عرض به حضورتون به این شکل اومدن و مطلب رو پی گرفتن و رفتن جلو. خب حالا برگردیم به یه جواب اجمالی به هر کدوم از اینا بخوایم بیم بدیم در رابطه با نسب. اولا حرف اهل سنت تو این زمینه چیه؟ چی میان میگن؟ اهل سنت میان میگن نگاه کنید، ما یه حدیث داریم، از این حدیث استفاده میشود که امام مهدی علیه السلام از نسل امام حسن مجتبی است. میگیم چه حدیثی؟ میگن همین حدیثی که مشاهده میکنید. میگیم چیه؟ معناش روشنه. قال علیون و نظر الى ابن الحسن، امام علی در حالی که نگاه میکردن به امام حسن مجتبی چی فرمودن؟ فرمودن ان ابنی هازا سید کما سماه رسول الله، این فرزند من آقا و سید و سرور است، همون جوری که پیغمبر خدا ایشون رو آقا خوندن. سیخرج من صلبهی رجلون یسما باسم نبیکم، از نسل ایشون امام مهدی به دنیا می آید که هم نام پیغمبر خداست. یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق یملع الارض عدلا، مانند پیغمبر خداست از جهت قیافه، اما اخلاقش مانند پیغمبر خدا نیست، که حالا این برای همون عرصه شخصیت اخلاقی ازش استفاده می کنن. یملع الارض عدلا، زمین رو مالامال از عدل و داد می کنه. میگن که پس ما بر اساس حدیث میفهمیم که امام مهدی از نسل امام حسن مجتبی است. چرا؟ چون حضرت علی علیه السلام فرمودن این فرزندم آغاست و از نسل ایشون امام مهدی علیه السلام به دنیا خواهد آمد. در کتاب سنن ابی داوود مثلا این حدیث به این شکل شما مشاهده میکنید اومده. در کتاب السوائق المحرقه، حالا اینم باز کتابشو من آوردم، به یه جهت دیگه انشاءالله ازش استفاده خواهیم کرد. آقای ابن حجر هیتمی مکی اومده یه مقدار خواسته مطلب رو باز کنه برای ما، یه مؤیدی هم براش بتراشه و آورده. نگاه کنید ببین چی میگه. ابن حجر میاد میگه که آقای ابو داوود در کتابش در سننش گفته که امام مهدی از نسل امام حسن مجتبی است. میگه میدونید سر این که امام مهدی از نسل امام حسن مجتبی چیه؟ اینجا دیگه کلام ابن حجر مکیه. میگه که کان سره ترک الحسن الخلافت لله عز وجل و شفقتا علی الامه فجعل الله المهدی بالخلافه عند شدت الحاجت الیها من ولده. حالا این القائم کاری به امام مهدی علیه السلام نداره. میاد میگه که چون امام حسن مجتبی علیه السلام از سر دلسوزی حکومت رو رها کرد، به معاویه سپرد برای این که مردم بیش از این دچار اختلاف و تشدد نشن، خداوند یه جوری قدردانی کرد از امام حسن مجتبی علیه السلام و حکومت بر کل عالم رو در فرزند ایشون امام مهدی علیه السلام قرار داده. نمیخواد بگه که این حدیث ها، میاد میگه که بالاخره به نظر ما سرش اینجوریه. اینا مالا مؤید و تحلیل و سرگشایی از کاریه که آقای ابن حجر حیتمی میاره بیان میکنه. حالا شما بفرمایید چه جوابی میشود داد به این حرف؟ میشه جواب داد یا نه؟ چه جوابی؟ حدیث سقله چه؟ خدا پدر بیامرزه، اونا اسمشو قبول ندارن اونجوری. حالا تا اسم امام مهدیشو بیاد بگی، میگم ما قبول نداریم اونجوری. بفرمید. خوبه، این اولین جواب همینیه که خواهرمون فرمودن. میگیم آقا دیدگاه شما با دیدگاه ما قابل جمعه، هیچ اشکالی نداره. امام مهدی علیه السلام هم حسنی باشد و هم حسینی. یعنی چی؟ میگیم که آقا امام سجاد علیه السلام ازدواج کردن با دختر امام حسن مجتبی علیه السلام، فاطمه بنت الحسن. ثمره این ازدواج شد امام باقر علیه السلام. ائمه ما از امام باقر علیه السلام به بعد هم حسنی هستن هم حسینی. دقت می‌فرمایید؟ یعنی به عبارت دیگه میگیم که شما نگاه کنید، امام جعفر صادق علیه السلام، امام باقر و ائمه بعدشون میاد به امام سجاد میرسه، از این جهت میشن حسینی. میاد به فاطمه بنت الحسن میرسه، از این جهت میشن حسنی. ما توی زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم یه چیزی شبیه همین داریم. تو زیارتنامه میخونیم السلام علیک یا بنت رسول الله، بعدش چیه؟ السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. تنها جایی که ظاهرا اسم حضرت علی علیه السلام بعد اومده همین جاست. یعنی اول میگه که السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، بعد میگه السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، بعدش السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. بر این اساس قابل تحلیل و جمعه. خب پس میگیم که اشکالی نداره این عرصم، اتفاقا به عنوان یه عرصه مشترک ما میتونیم ازش یاد بکنیم که امام مهدی هم نسبش میرسه به امام حسن مجتبی هم میرسه به امام حسین علیه السلام. اما از جهت مادر، یعنی از جهت فاطمه بنت الحسن، اگر اصرار بکنن که نه الا بالله منظور ما این است که از طریق پدر میرسد، میگیم که نه این رو ما قبول نداریم. چرا؟ میگیم چون همین روایتی که شما دارید میاید میگید، این عرض به حضورتون به شکلهای مختلف نقل شده، در کتاب عقد الدرر اومده، از همین سنن ابی داوود نقل میکنه که ان علی نظر الى ابنه الحسین و اینجور مطلبی گفت. یعنی امام علی علیه السلام در حالی که اشاره میکردن به امام حسین علیه السلام، فرمودن از نسل ایشون امام مهدی علیه السلام به دنیا خواهد آمد. نقطه دوم این است که اصلا توی برخی از کتاب‌های دیگه ان جماعتا من الحفاظ نقلوا هذه القصه، این جریان رو آوردن بیان کردن، دارن میان میگن که در اینجا امام حسین علیه السلام بوده است نه امام حسن. نگاه کنید دو تا مطلب. تو جواب اولی اومدیم گفتیم که همین حدیث نقل شده است، به جای کلمه حسن کلمه حسین داره. توی این جواب دوم میگیم این ماجرا نقل شده است و در این ماجرا کلمه حسین وجود دارد نه امام حسن مجتبی علیه السلام. یعنی لازم نیست به این همون جزئیات و عبارت باشه، اصل اون قصه و جریان رو بیان کردن و تو اونجا امام حسین علیه السلامه. روایتش در عقد الدرر مقدسی شافعی خود شما اهل سنت وجود داره. یه جواب دیگه، یه نمونه روایتش اینه. دقت بفرمایید، این که میایم میگیم در عقد الدرر روایت اومده به جای امام حسن مجتبی امام حسین علیه السلام دارد، مثل همین تیکه که امام فرموده است که لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتولى الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من ولدي اسمه اسمي فقال سلمان قال يا رسول الله انه من اي ولدك از کدوم یک از فرزندان شما امام مهدی علیه السلام خواهد بود قال هو من ولدي هذا و وقتی که میگفتن از این فرزندم هست ضرب بيده علی الحسین علیه السلام روی دوش امام حسین علیه السلام زدن و فرمودن از نسل این فرزندم هست. پس این ماجرا که امام مهدی علیه السلام از نسل چه کسی هست و پیغمبر مکرم خدا فرمودن در حالی که بر دوش امام حسین علیه السلام اشاره میکردند و میزدند. یه جواب دیگه اینه که میگه مگه یادتون رفته تو زمانهای قدیم که نقطه نمیذاشتن، الف وسط کلمه رو نمیذاشتن، مخصوصا با اون رسم الخط کوفی خیلی به آسونی ممکن بود که این کلمه با کلمه دیگه یعنی حسن با حسین اشتباه بشود و احتمالاً اگر شما توی کتابتون هم دارین کلمه حسن نوشته شده این حسین بوده که اونایی که استنساخ میکردن نسخه نوشتن عرض به حضورتون اشتباهی مثلا این کار رو کردن. آره جواب دیگر این است که میگیم بابا این مشهور هست بین شیعه و سنی که امام مهدی علیه السلام از نسل امام حسین علیه السلامه، یعنی الان در کتابهای مختلف اهل سنت هم ما داریم که امام مهدی از نسل امام حسین علیه السلام است. جواب بعدی این است که اصلا برفرض این حدیث درست باشه، روایات دیگری هم وجود دارد که اونها معارض با این هستن. یعنی اگر ما دو دسته روایت داشتیم، یه دسته تعدادشون زیاده عرض به حضورتون محکمتر هستن، خب طبیعتا این دسته دیگه کنار گذاشته می شود به خاطر این که هم سندش صحیح تره هم دلالتش واضح تره و سایر مطالب دیگری که هست. آخرین مطلب رو تو این زمینه بگیم از این عبور بکنیم و اون این است که توی یه مقطع زمانی برخی ها می خواستن خودشون رو مهدی موعود جلوه بدن. اینجاها بود که برخی هاشون سر کیسه های درهم و دینار رو باز میکردن، به برخی از افراد یه پولایی میدادن که حالا یه گوشه یه حدیثی رو دستکاری بکنن که به نفع برخی از اینها تموم بشه. میگیم که در دوران نفس زکیه و اینها برمیگرده به زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام، اونجاها مهدی عباسی اینا برای اینکه خودشون رو مهدی موعود جلوه بدن این دستکاری رو عملا توی این زمینه انجام دادن و الله عرض به حضورتون به این شکل نیست. خب یعنی میگیم که اینا جز احادیثیه که دستکاری شده است. آره یه این یکی هم دیگه مونده بود، من گفتم آخریشه ولی دیگه چاره‌ای نداره این رو بگم. نگاه کنید به این اصل حدیث، شما برگردید دوباره یه نگاه بندازید. اصل حدیث اینه که میگه ابو اسحاق سبیعی از امام علی علیه السلام این ماجرا رو نقل کرده. میگه میشه برای ما بفرمایید ابو اسحاق سبیعی هنگام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام چند ساله بودن؟ میگن حدوداً 7 سال داشته. میگیم خب شما خودتون اینجور حدیثی رو قبول نمی‌کنید، میاد میگید که ما احادیث امام حسن و امام حسین از پیغمبر خدا قبول نمی‌کنیم به خاطر اینکه کم سن و سال بودن، تحمل حدیث نداشتن و دیگر افراد به همین شکل. میگیم خب پس عملاً ایشون مشکل داره. یک هارون ابن مغیره شما در سندش مشاهده میکنید که رجالیون خود اهل سنت مثلا بهش گیر میدن. دو سند خیلی عرض به حضورتون قوی نداره که ما به خاطر این یه دونه حدیث که با این وضعیتی هست بیان بگیم که بله امام مهدی علیه السلام از نسل امام حسن مجتبی هستن. نه خب عرصه دوم نام پدر امام مهدی علیه السلام. میگیم که میشه بفرمایید بر اساس چه متنی چه حدیثی؟ میگن مثلا این حدیث که در اینجا میبینیم که پیغمبر مکرم خدا فرمودن المهدی یوات او اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، امام مهدی نامش موافق نام منه، مانند نام منه و اسم پدرش هم عرض به حضورتون اسم پدر من هست. به این شکل عرض به حضورتون اومدن و مطلب رو میارن بیان میکنن. جواب رو از آقای ابو نعیم اصفهانی که خودش از اهل سنت هست ما داریم استفاده میکنیم. ایشون چی میگه؟ میگه که بابا در خیلی از روایاتی که بزرگان ما حفاظ و ثقات نقل میکنن فقط اسم و اسمی اومده، اسم و ابی اسم و ابی نیومده. یا کنید جوابی که داره میاد میده آقای ابو نعیم اصفهانی این است که میگه که ظاهرن این تیکه حدیث به حدیث اضافه شده است، این جزء اصل روایت نبوده. میگه خیلی از آقایون این حدیث رو نقل کردن، مثل مثلا حافظ ابو عیسی. دقت میفرمایید، میگه که نگاه کن روایتی که ایشون نقل کرده چیه. میگه لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطع اسمه اسمي تموم. بعد میگه که ایشون گفته هازا حدیث حسن صحیح. خب ایشون آدم بی سوادی نبود، اگه میدونسته این حدیث قطع شده میگفت آقا این حدیث ناقصه، اما نه تنها نگفته ناقصه، بعد اومده این حدیث رو تأیید کرده، گفته حدیثش معتبر صحیحه و اینجور چیزا. باز مطلب دیگر، میگه آقای احمد ابن حنبل رو که میشناسید، بزرگ حنبلی ها، میگه ان الامام احمد مع ضبطه و اتقانه، با وجود این که آدم ضابطیه. ضابط بودن یعنی چی؟ یعنی حدیث رو درست بشنوه و بگیره، درست هم منتقل بکنه، متقن کار، محکم کار. روا هذا الحديث في مسنده في عده مواضع و اسمه اسمی. میگه آقای احمد ابن حنبل تو جاهای مختلف کتابش این حدیث رو آورده، فقط اسمه اسمی داره، اسم ابیه اسم ابی درش وجود نداره. من فقط چند جا از جلد اول کتابش آوردم که میبینید 4 جای جلد اول حداقل، از توی جلدهای بعدی هم همینجور. ایشون میاره قرین چینی میکنه برای این که این حدیث فقط اسم و اسمی داره، اسم و ابیه اسم و ابی درش وجود نداشتن. خب این عرض به حضور تو حرف خوبیه برای ما. حالا جوابهای دیگر هم داریم که ازش عبور میکنیم. یه جوابی هم ایشون تو اینجا میاد میگه که آقا افراد مختلفی این حدیث رو نقل کردن. من عرض به حضورتون، کی گفتم این بنده خدا؟ ابو نعیم اصفهانی میگه که رفتم مجموعه این متون حدیثی رو جمع آوری کردم، یه جا این اسم و ابیه اسم و ابی پیدا میشود و اون جاییه که یه راوی وجود دارد به اسم زائده. میگه که اونجایی که این بنده خدا هست سر و کله این اسم و ابیه اسم و ابی هم پیدا میشود. بعد میگه که خب این آقای زائده رو بیاد توی کتابهای رجالی اهل سنت نگاه کن ببین چه وضعیتی داره. میگه که در رابطه با ایشون گفتن و هو یزید و فی الحدیث، گاهی به احادیث چیزای اضافه میکرده، دستکاری میکرده. میگه خب دیگه خودتون حکم این جریان رو صادر بکنید. زائده جنبندی که ایشون داره این است که ولا یرتاب و لبیب، میگه که آدم عاقل شک و تردید به خودش راه نمیدهد. این نهازه زیاده لعتباره بها، این قسمت اسم و ابیه اسم و ابی که اضافه شده است هیچ اعتباری نداره. ما اجتماع ها اولای الائمه لا خلاف ها، که بزرگان حدیث اهل سنت این رو نقل نکردن و جور دیگه آوردند و بیان کردند. جوابهای دیگه هم ازش صرف نظر میکنیم. اما عرصه ولادت، حالا اینجا دیگه نوبت شماست که زحمت بکشید. نگاه کنید، وقتمون داره تموم شو. خب میرسیم، تا اون وقت میرسیم. نگاه کنید، اگر من به عنوان یه نفر سنی بیام به شما اینجوری بگم آقا شما میگید امام مهدی علیه السلام در سال 255 هجری قمری به دنیا اومده، من قبول ندارم، بیا یه دلیل برای من بیار که امام مهدی علیه السلام در سال 255 هجری قمری به دنیا اومده است، من کلن از شما میپذیرم، میام شیعه میشم. اما اگر نتونستید دلیل بیارید، یا شما بی سواد هستید یا این که مذهبتون باطله. منتها اجازه بفرمایید، این آسونی ها نیست، منتها با این توضیح. میگه که یادت اول جلسه قبلش گفتید که ما مطالبی که میایم میگیم یا باید پشتوانه عقلی داشته باشه یا قرآنی یا روایه. میگیم بله. میگه نگاه کن، ولادت امام مهدی علیه السلام در سال 255 هجری قمری که تو قرآن که نیومده، پس این قرآن رو بذاریم کنار. این یک. میگه که اگر یا تو عقل اومده یا توی روایات، اگر توی روایاتم اومده باشه، توی روایت من سنی که نیومده که امام مهدی در سال 255 به دنیا اومده، علالقاده توی روایت شما شیعه اومده، منم سنیم، روایت شما شیعه به درد من نمیخوره، توی روایت خودمونم نیومده، پس عرصه دومم میره کنار. میگه اگر دلیل عقلی آوردید برا من که امام مهدی در سال 255 به دنیا اومده، چشمن میام شیعه میشم. دقت میفرمایید؟ پس دلیل عقلی نه برای امامت، نه برای اصل امام مهدی علیه السلام و حکومت، ولادت امام مهدی علیه السلام در سال 255. نمیدونم، حالا اگر 255ش باشه که بهتره. حالا ببینم دوستان دیگه. مگه این دلیل عقلی که نیست که، مگه دلیل عقلی بیارید. مگه دلیل عقلی بیارید. اون برای طول عمره، یعنی شما میخواید بیاد بگید اشکالی نداره کسی عمر طولانی داشته باشه. میگه که نه، دلیل عقلی بر ولادت در سال 255. گفت توی روایت من سنی نیومده، روایت شما شیعه به درد من نمیخواد. بله، وقت اتفاقا میان به ما میتوپن، میان میگن که آخه این چه زشتیه که شما داری در رابطه با پسر پیغمبر خدا تعبیر کذاب به کار میبرید. تو این کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ که همین وهابیا دوباره نوشتم، میگن امام مهدی که شیعه میگوید عجیب ترین دروغ تاریخه. میاد میگه که جعفر از اهل بیت پیغمبر شما بوده، فرزند امام حسن، عرض به حضورتون، امام هادی علیه السلام بوده. چرا تعبیر کذاب برش به کار میبرید؟ چیزایی که به ضرر ما باشه قبول داره خلاص. میگه که شما دارید میاد میگید که باید امامی وجود داشته باشه، اون که شهید شده حتما یه امام دیگه. من که نمیگم، میگه دلیل عقلی باید بیارید. او این که دلیل عقلی نیست که میگه. حدیث اثناشر خلیفه رو قبول دارن، اما به این معنا هم نه.
اگه قبول داشته باشن از پیغمبر
دوازده امام که بخوان بیان، اون حدیث اثناشر خلیفه که خودش توش موندن، حداقل الان تو این پاورپوینت اینجا داریم، پنج جور اومدن معنا کردن که تو برخی اساسای امام مهدی نیست کلا.
اگر جرد از قبول داشته باشن زمان شب
خب این اولا قبول ندارن، دومی که عقلی نیست. نه، این که جعفر تو ماجرا بوده، اما این اولا حدیث، دومی که عقلی نیست، سوم این که اصلا قبول ندارن. میگن کی گفته جعفر میخواست نماز بخونه؟ وزیر مثلا خلیفه نماز داشت خونده تموم شده. حالا این اشکال نشه، بر امام حسن عسکری علیه السلام دو تا نماز خوندن، یه نماز در درون خانه که جعفر میخواست بخونه، امام مهدیشون رو کنار زد و نماز خون، یه نماز عمومی هم که بعد وزیر خلیفه وقت اومدن خوندن. شنیدید یه وقت اساس رو از دست ندید. بفرمایید. خدا پدرتو بیامرزه. جوابش از همینجا باید شروع کنیم. نگاه کنید، گاهی برخی از دوستان ما میفرمودن که ما این بحث رو در جمع شیعی بیان کردیم، قانع کننده نبوده. آدم نگاه میکرد میدید که مطالب که درسته، اما بدون مقدمه وارد میشدن، طرف مقابل انتظارش در اوج، شما میخواید بیاید روی زمین با اون شرایط خاصی که در دوران غیبت، آغاز غیبت بوده، مثلا بیاید بحث رو مطرح بکنید. لذا خیلی تو این زمینه مهم این است که شما اول یه مقدمه حسابی بیارید برای طرف مقابل بیان بکنید، انتظاراتش رو معقول کنید، انتظار منطقی از شما داشته باشه. با این وجود میام جلو، میگیم که ما یه مقدمه داریم، دو تا نکته در این مقدمه بیان میشود. یک، تناسب دلیل و استدلال با موضوع مسئله. به عبارت دیگه میخوایم بیام بگیم آقا شما یه مسئله که میخواید حل بکنید، اینجوری نیست که دستت باز باشه از هر راهی که رفتید هر جور دلیلی خواستید براش بیارید مثلا حل بشود. من برای این که بدونم الان توی این لیوان آبه که نمیتونم برای شما آیه قرآن بخونم یا حدیث بیارم بخونم، که دقت میفرمایید. بس میام میگیم که باید تناسبی باشد بین استدلال با اون مسئله‌ای که میخوایم بیایم حل بکنیم که مربوط به چه موضوعیه. برای این کار میگیم نباید احساساتی من و شما برخورد بکنیم، باید منطقی بریم جلو. منطقی رفتن جلو اینه که دو تا سوال رو مطرح بکنیم. اولین سوال این است که آقا این مسئله ای که الان مطرح شده است مال چه علمیه، روشن بشود که این مسئله، این سوال مربوط به کدوم علمه. بعد از این که پاسخش معلوم شد، حالا میگیم که روش تحقیق در این علم چیه که من محققانه و روشمند بیام برم جلو تا این مسئله رو حل بکنم. این دو تا سوال مطرح بشه، حالا چه انسان بهش توجه داشته باشد چه ناخودآگاه در فکر خودش اینا رو مطرح کرده باشد و سوال پاسخش رو گرفته باشه. حالا ما با مسئله ولادت در سال 255 مواجه هستیم، میایم این سوال رو میپرسیم که آقا ولادت در سال 255 مال کدوم علمه؟ مال فلسفه است؟ مال منطقه؟ مال علوم قرآنیه؟ مال علوم تجربیه؟ مال چه علمیه؟ بله، این حادثه در این مقطع تاریخی اتفاق افتاده است یا نه، مال علم تاریخه. و سوال دوم این است که روش تحقیق در علم تاریخ چیه؟ آیا من در علم تاریخ باید آیه قرآن بخونم؟ باید روایت بیام نقل بکنم؟ باید ببرم تو آزمایشگاه آزمایش کنم؟ باید پرسشنامه پخش کنم بین مردم؟ باید برهان بیارم، دلیل عقلی بیارم؟ باید ببینیم که اینا هر کدوم مال علم خاص خودشون هستن که روش تحقیق در این علم عرض به حضورتون کدومه. شما بفرمایید روش تحقیق در علم تاریخ چیه؟ یعنی بالاخره توی کل علم تاریخ ها همش که نمیان بر اساس حدیث ما جواب بدن که. به شکلی عرض به حضورتون، حالا بله، برایند فرمایش دوستان خواهران و برادران اینه که ما باید مجموعه قرائن و شواهد رو کنار همدیگه بگذاریم، بعد ببینیم که از برایند اینا اطمینان پیدا میکنیم یا نمیکنیم. روی کلمه جمع آوری که من عرض به حضورتون کلمه شو مشکی کردم هم توجه داریم، چون گاهی شما مثلا یه 10 تا قرینه و شاهد کنار همدیگه میگذارید، طرف مقابل میاد میگه که خب این اولی که ثابت نمیکنه مطلب رو، پاکش کن، دومی هم ثابت نمیکنه، سعی زیرا به همشو میزنه و میره. میگیم که نشد، ما عرض به حضور توی این مسئله تاریخی مجموعه قرائن و شواهد رو یکاسه میکنیم، کنار هم قرار میدیم، از مجموع اینا ببینیم اطمینان پیدا میکنیم که این واقعه در این تاریخ اتفاق افتاده یا نه. مثل این کارگاهی که میاد مجموعه قرائن و شواهد و سرنخ ها رو میذاره، میگه که آقا این قتل در این زمان توسط فلانی عرض به حضورتون اتفاق افتاد، نه به خاطر یه دلیل، مجموعه امور رو کنار همدیگه عرض به حضورتون قرار میده. میگیم که پس توی ولادت در سال 255 هجری قمری اگر ما منطقی بخوایم حرکت بکنیم، نباید توقع دلیل عقلی از ما داشته باشید که ما عرض به حضورتون بیایم یه برهان عقلی برای شما اقامه بکنیم. ما روشمند باید بریم جلو، مال تاریخه، مجموعه قرائن و شواهد رو باید بیاریم کنار همدیگه قرار بدیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم اینه که ما باید مقتضای زمانی و مکانی رو هم ازش غافل نشیم، شرایط زمانی و مکانی رو در نظر بگیریم که مال چه مقطع زمانی بوده. میگیم نگاه کنید، الان اگر من بخوام ولادت یه نوزادی رو مثلا ثابت کنم، میگم که آقا این کارت ملیشه، این شناسنامشه، این گواهی زایشگانشه. اما ولادت امام مهدی علیه السلام که مال الان نبوده، مثل این ایام نبوده، حتی مثل مال قبلش هم نبوده. شما نگاه کنید ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام بنابر مشهور از جهت مکانی توی کعبه به دنیا میاد، عین بم صدا میکنه. امام حسن و امام حسین در زمانی به دنیا میان که پیغمبر خدا برای مردم عزیز هستن، مردم میخوان پیغمبر خدا رو خوشحال ببینن، خب میرن پخش میشه. اما امام مهدی از جهت مکانی توی سامرایی که مثل پادگان نظامیه، اهل سنت و نظامیان و اینا هستن. از جهت مکانی، از جهت زمانی هم خب بنی العباس دارن میبینن که این وعده هایی که توی روایات داده شده است که فرزند امام حسن عسکری خواهد آمد، دارن نزدیک میشوند به اون عرصه زمانی، میخوان کاری کنن که اولا نگذارن امام مهدی به دنیا بیاد و اگر احیانا به دنیا اومد به شهادت برسونن. میگیم با توجه به همه این شرایط شما توقع اقامه قرائن و شواهد از ما داشته باشید، انتظار نداشته باشید من برم یه قرآنی بیارم پشت مثلا این قرآن خلیفه عباسی نوشته باشد نور چشمی امام مثلا عسکری در نیمه شعبان مثلا سال 255 هجری قمری به دنیا اومده. یعنی قرار بر این بوده که ولادت امام مهدی علیه السلام از چشم دشمنان مخفی باشد، که هیچ حتی از چشم برخی از خودیها هم مخفی باشه. ما تو روایت داریم توی همین قسمت هم شاید بهش برسیم که امام می فرماید لو ان بنی فاطمه عرفوه لحرسو الا ان یقتعوه بزعتن بزعتن. اگر فرزندان حضرت زهرا، حالا مثل سادات بگیم، یا بگیم برخی از خودی ها دستشون به امام مهدی علیه السلام می رسید تکه پارش می کردن. لو ان بنی فاطمه عرفوه لحرسو الا ان یقتعوه بزعتن بزعتن. یا مثلا نه تنها از دشمنان بلکه از برخی از خودیهایی که زبانشون خیلی قفل و بند خاصی نداشته باید پنهانکاری میکردن. جعفر که اومده برای جریان نماز امام مهدیشون رو کنارش میزنه، مات و مبتود هاج و واج میره کنار، بعد ازش میپرسن که کی بود، میگه من تا حالا ندیده بودم، نمیدونم کی بوده. یعنی با این حالت شما باید انتظار داشته باشید امام حسن عسکری دو تا کار متضاد انجام میدن. یک، باید مخفی نگه دارن ولادت امام مهدی علیه السلام رو از خیلی ها. دوم، این که به خواصی که عرض به حضورتون کاملا بهشون اعتماد هست اعلام بکنن که در تاریخ ثبت بشود. بگیم با این روال اون وقت شما میتونید از ما توقع قرائن و شواهد داشته باشید. اون وقته که میایم این قرائن و شواهدی که معروف و مشهور است رو کنار همدیگه قرار میدیم. مثلا میگیم تصریح پدر. باز اینجا هم حواسمون هست، نمیگیم حدیث امام حسن عسکری که دوباره اون بگه که آقا من سنی هستم حدیثیشون رو قبول ندارم. میگه خب باشه، ندارید که ندارید، اما وقتی پدر خانواده میگوید که من فرزنددار شدم، این یه درصدی اعتماد برای آدم میاره. دومین مورد رو میاریم، میگیم گزارش قابله. میگیم نگاه کنید حضرت حکیمه سلام الله علیها در جاهای مختلف اومدن این جریان ولادت رو گزارش کردن. توی این کتاب عجیبترین دروغ تاریخ میاد دوباره به این مطلب اشکال میکنه، میگه که آقا شما میگید حضرت حکیمه نقل کردن، خب حضرت حکیمه تو کتابهای رجالی خودتون توثیقی ندارد. چه جوابی میشه داد؟ این یه جواب خوبه که میگیم بابا شما دوباره قاطی کردید بین مسئله تاریخی با مسئله حدیثی. توی مسئله تاریخی گاهی از روی یه نوشته روی دیواری که اصلا معلوم نیست نویسندش کیه درصدی اطمینان حاصل می شود. میگیم که بابا بحث ما اینجا بحث حدیث شناسی که نیاز به رجال به اون معنا داشته باشه نیست. ما مسئله تاریخی رو داریم بحث میکنیم که میگیم که آقا گزارش شده است که حضرت حکیمه سلام الله علیها اینجوری این مطلب رو بیان کردن. این یک. دوم، این که میگیم حالا حضرت حکیمه رو مثلا شما میگید چون توثیق نداره، مثلا ما 4 تا مرد اونجا در صحنه حاضر داشتیم میومدن نحوه ولادت رو بیان میکردن. یعنی یه سری مسائل اختصاصی به خانم ها هست، قول خانم ها تو همون زمینه کفایت میکند. از اینها گذشته میگیم بابا اینی که شما میگید این راوی حتی از منظر حدیثی بیایم جلو توثیق داشته باشه تا ما حدیثش رو بپذیریم، این مال کسانیه که عرض حضورتون نیاز به توثیق دارن. شأن برخی از افراد عجل و بالاتر از این است که بیایم در کتابهای رجالی توثیقشون بکنیم. نگاه کنید، مثلا من بیام بگم که آیت الله العظمى مثلا مکارم شیرازی که آدم دروغگویی نبودن راست میگن، از آیت الله العظمى مثلا فاضل لنکرانی که ایشون هم آدم بدی نبودن، از امام خمینی مثلا که آدم راستگویی بودن، اینجوری نقل کردن. میگه که این چه حرفیه، چه توهین میکنید به من راجع. میگه مثلا کی احتمال میدهد که امام خمینی مثلا دروغ بگه که شما دارید میاد میگید که نه دروغ نمیگوید و توثیق میکنه. میگیم که حضرت حکیمه سلام الله علیها کسیه که در خانواده امام شأن و مقام معلمی داره، مادر امام زمان علیه السلام رو میدن دست ایشون که معارف دینی رو بهش یاد بده. یه فرد معمولی نیست که نیازمند به توثیق رجالی مثلا شیخ صدوق یا عرض بزرگ ابن غزائری یا افراد دیگری داشته باشه. پس اصل مسئله میگیم که اصلا یه مسئله تاریخیه، با مسئله حدیثی قاطیش نکنید. بعد میگیم که این توثیقات مال افرادیه با شرایط معمولی، نه اونایی که مقامشون بالاتره. شواهد و قرائن دیگه میگیم آقا ملاقات کنندگان متعددی که در طول تاریخ امام مهدی علیه السلام رو دیدن به حد تواتر و فوق تواتر رسیدن. ما الان کتاب داریم تشرف اهل سنت به منظر امام مهدی علیه السلام، حالا از سعید چندانی زاهدانی تا دیگران مثلا ببینید که ملاقات براشون دست داده با امام مهدی علیه السلام، عقیقه های متعددی که انجام شده است. این دوتای آخر هم برای ما مهمه، چگونگی برخورد حکومت وقت و تصریح 128 نفر از علمای اهل سنت به این که امام حسن عسکری فرزنددار شدن و بخشی از اینا میگن که این همون مهدی موعودی است که قیام خواهد کرد. این دوتا رو کنار هم دیگه بگذاری معناش روشنتر میشه. نگاه کنید یکی دوتا حادثه اتفاق افتاده تو سامره، من حواسم به وقتم هست دارم جمع میکنم. این که یک نماز بر بدن پدر توسط امام مهدی علیه السلام که جعفر رو کنار میزنه این شیوع پیدا میکنه، لو میره پخش میشه. دوم این جریان کاروان قمی هایی که رفتن اونجا، باز امام حسن به شهادت رسیده، جعفر کذاب میگن که مثلا جانشینه، میبینن که نه اینجوری نیست. این دوتا جریان که پخش میشود، سربازان خلیفه وقت یورش میارن به خونه امام حسن عسکری علیه السلام برای دستگیر کردن امام مهدی علیه السلام، اما اینا موفق نمیشوند. غیبت امام مهدی علیه السلام شروع میشود. اینها عرض به حضورتون میگن که خب نبوده، نیست، نمیدونم اینجور چیزا. یعنی یه چیزهایی براشون تداعی میشود، میفهمن که امام مهدی هست، میخوان برن دستگیر کنن، موفق نمیشوند. بعد از اینها 128 نفر در طول تاریخ از اهل سنت میان میگن که آقا امام حسن عسکری فرزنددار شده بود، اینم ویژگیاش، وقت شهادت ایشون 5 سال هم داشتن، شما نتونستید دستگیر بکنید و موفق نشدید، نه اینی که اصلا کلن اتفاقی نیفتاده بوده. 128 نفر از علمای اهل سنت که اسمشون، کتابشون، آدرس صفحهشون در کتاب دفاع عن الکافی از آقای سید سامر العمیدی آورده. یکی از اونها همین آقای ابن حجر مکی هیتمیه که اومده داره میاد میگه که بله امام حسن عسکری 28 سال داشتن از دنیا رفتن، گفته شده ایشون رو مسموم کردن، جز یک فرزند از خودشون باقی نگذاشتن، اسم، لقب، کنیه دقیقا مانند اون چه که شیعه میگوید برای امام مهدی علیه السلام میاره و بیان میکنه. دفاع عن الکافی از آقای سید سامر العمیدی. آره سامر با سه نقطه. خب این؟ نه از اول تا آخر رو سعی کرده زیر سوال ببر. خب خسته نباشید، حالا ادامه بحث انشاءالله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.